أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين الحمد لله والمنة این جلسه 40th جلسه از شرح اصول کافی هست. خدای متعال توفیق داد و یک جلسه دیگه در محضر شما عزیزان و در محضر احادیث شریف آل الله علیهم صلوات الله در کتاب کافی هستیم. ما باب بدعت و قیاس رو میخوندیم که بابی نسبتاً طولانی بود، 20 حدیث داره و این جلسه انشاءالله سعی میکنیم که احادیث این باب رو تمام کنیم، جلسه بعد باب جدیدی رو انشاءالله محضر شما عزیزان عرض کنیم. فضای کلی بحث در مورد قیاس و بدعت بود. مسلمان و فقیه و عالم کسی است که بتواند از منابع اصیل دینی معارف را استنباط کنه، مدام اهل قیاس نباشه. متاسفانه اهل سنت چون از گنجینه روایی آل الله محرومند، بعد از پیغمبر دیگه به جریان امامت اعتقادی ندارند، دستشون خالی مونده و برای اینکه ضعف‌ها و نقص‌هاشون رو پر کنن اینها آمدند و بحث قیاس و استحسان و مواردی که از جهت شرعی صحت نداره رو دستاویزی قرار دادن تا ضعف خودشون رو برطرف کنن. در حدیث 16 وجود نازنین امام کاظم علیه السلام، راوی میگه سألت ابوالحسن موسی عن القیاس، از امام کاظم پرسیدم آقا نظر شما در مورد قیاس چیست؟ فقال ما لکم والقیاس، شما شیعیان و دوستداران ما را چه به قیاس؟ ان الله لا يسأل كيف احل و كيف حرم، خدا کسی نیست که از او سوال شود مورد بازخواست قرار بگیرد چگونه حلال کرد و چگونه حرام کرد. خب اینجا ما چون جلسات قبل مفصل راجع به مصادیقی از بدعت و قیاس توضیح دادیم، این جلسه دیگه مصداق نمیگیم. حدیث این است که شخصی از امام کاظم میپرسه آقا نظر شما راجع به قیاس چیز؟ حضرت فرمود خدا که قاعده من اینطور نیست که بیاد با فکر شما، ذهن شما یک قاعده‌ای بسازد بعد طبق همون حکم صادر کنه که بعد شما بگید 2 تا 4 تا، پس طبق فلان قاعده الان چون که نماز مهمتر از روزه است پس خانوم‌ها در ایام خاص باید نمازشون را قضا کنن نه روزشون رو. خدا که اینطوری حرف نمیزنه. خدا میگه نه، من مصلحتی میبینم، طبق مصلحت حکم صادر میکنم، واجب و حرام من طبق این قاعده است. حالا شاید شما عقلتون نرسه، شاید شما مصلحت او را ندانید. ملا صدرای شیرازی در ذیل این حدیث یه توضیحات خیلی خوبی داده. من در 3-4 عنوان توضیحات مرحوم ملا صدرا رو محضر شما عزیزان عرض میکنم. نکته اولی که ایشون میفرماد اینه که ان الله تعالی قد احل لعباده اشیاء و حرم علیهم اشیاء حسب ما یراها به مقتضا علمه. خدا بر اساس مصالح و مفاسد، خدا بر اساس علمش و بر اساس مصلحت مردم یه چیزی را واجب کرد یه چیزی را حرام کرد. قاعده مند است حکم خدا، حکم خدا مصلحت دارد ولی بنا نیست من همه مصلحت رو بدانم. عمده آن است که خدا حکیم است و شخص حکیم هیچ کار غیر حکیمانه ای نمی کنه. این که خدا اومد گفت فلان کار واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباه، اینا همه مصلحت دارد ولی مصلحت اینها رو شاید ما نفهمیم. پس نکته اول این که تمام احکام مقتضای علم و حکمت خدا بود، حتما مصلحت داشت. نکته دومی که ایشون میفرماد اینه که عقل انسان به خودی خود هیچ دسترسی به مصلحت ها نداره. انسان نمیفهمه مصلحت نماز چیست، مصلحت روزه چیست، مصلحت ای که نماز صبح 2 رکعت باشه، نماز مغرب 3 رکعت باشه، خانم ها نماز رو آهسته بخونن، آقایون بلند، مصلحت این رو عقل نمیفهمه. فقط و فقط اون وقتی که انسان آشنای با غیب شد، که در واقع با اهل بیت علیهم السلام آشنا شد، با کسانی که متصل به غیبن آشنا شد، میتونه برخی از فلسفه ها رو بفهمه. ولی انسان به خود خودی خود هیچ دسترسی نداره. اون علم غیب است، وحی است که می آید فلسفه احکام رو برای ما ذکر میکنه. نکته سوم اون که همان گونه که کسی نمیتواند در افعال الهی از خدا سوال کنه، نمیتوانند در احکام الهی هم از خدا سوال کنند. قرآن فرمود لا یسأل اما یفعل و هم یسألون. هیچ کسی نمیتونه از خدا بازخواست کنه چرا این کار رو کردی. خدا حکیم است، همه افعالش روی حکمته، ولی ما در این مقام نیستیم که خدا رو بازخواست کنیم. ملا صدرا میگه همونطوری که در فعل کسی نمیتواند خدا رو بازخواست کنه، در حکم، در قانون و در شریعت هم کسی نمیتونه خدا رو بازخواست کنه. چرا فلان کار رو حرام کردید؟ خدا میگه من حکیمم، من طبق حکمت و مصلحت انجام دادم، ولی شما در جایگاهی نیستید که بخواهید از من بازخواست کنید. خب این خیلی نکته مهم و اساسی است عزیزان. ما نه در احکام میتوانیم از خدا بازخواست کنیم، نه در افعال. خدایا چرا این حرام، چرا این واجب، چرا فلان گوشت حلال فلان گوشت حرام، با اینکه مردم به فلان گوشت شاید رغبت بیشتری داشته باشن، در دسترس ترم هست. خدا میگه من یک مصلحتی میدونم، نمیتونید از من بپرسید. در افعال هم نباید از خدا سوال کرد. فلانی رفیق من رفت کربلا زیر قبه دعا کرد حاجت گرفت، پس من هم برم کربلا زیر قبه دعا کنم، خدا باید حاجت من را بده. این باید رو از کجا آوردید؟ خدا سوال نمی شود از او. او کسی نیست که بازخواست بشه، نه در افعالش، نه در احکام و شریعتش مورد بازخواست قرار نمی گیره. و چهارمین مطلبی که ایشون می فرماد، هر قول و فعل و حکمی هدف و غایتی داره. اصلا ممکن نیست انسان کاری کند یا هر شخصی کاری کند بدون هدف. هر شخص حکیمی، من الان اومدم نشستم اینجا هدفی داشتم، شما گوشی رو روشن کردی هدفی داشتی. انسان و موجود عاقل بدون هدف کار نمیکنه، خدا هم بدون هدف کار نمیکنه. اگرچه من همه هدف و مصلحت را نفهمم، اگر بنا بود ما همه چیز را در مورد احکام بدانیم، خب ما و خدا یکی میشدیم دیگه، علم ما با علم خدا یکی میشد، در حالی که علم ما اصلا قابل قیاس نیست. یه نکته هم اینجا به عنوان تتمه عرض کنم. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه یک کتابی داره به نامش علل و شرایع. در این حکمت، در این جمله‌ای که در این حدیثی که از امام کاظم علیه السلام خوندیم، حضرت فرمود شما هیچ نمیدانید فلسفه احکام را، خدا مورد سوال قرار نمیگیره. از اون طرف شیخ صدوقی کتابی نوشته علل و شرایع، علت واجب شدن نماز چیست، حرام شدن شراب چیست و همینطوری. چطور میشه از یک طرف ما هیچ از فلسفه احکام ندانیم، از اون طرف یک عالمی مثل شیخ صدوق بیاد علل و شرایع بنویسه؟ اولا عرض کردیم که ما به خودی خود چیزها را نمیدانیم، ولی اگر اهل بیت بیان از طریق علم غیب و وحی به ما چیزهایی رو بگن، فلسفه عبادات رو بگن، این دیگه ایرادی نداره. ما با عقل خودمون نفهمیدیم، بلکه از طریق علم غیب فهمیدیم. ثانیاً مرحوم ملا خلیل قزوینی میگه آنچه که شیخ صدوق در فلسفه و علت احکام ذکر کرد، نمی از یم است، نمی است از دریای خروشان. ما نمیدونیم. درسته که اگر انسان روزه بگیرد از جهت جسمی براش خوبه، حال و روز فقرا را درک میکنه و و و، ولی اینها که همه فلسفه روزه نیستن. شاید میلیون ها فلسفه برای روزه باشد که ما دوتاشو میدونیم، پنجتاشو میدونیم. اولا علم غیب به ما اینها رو گفت، ثانیا اینها خردی از کلان هستند، و ثالثا جمله مهم این که بعضی از بزرگان گفتن ای کاش شیخ صدوق به جای اینکه اسمش کتابش رو بذاره علل و شرایع، میگذاشت حکم و شرایع. حکمت در واقع اشاره میکنه، میگه من یکی از حکمتهای روزه را میدانم، ولی علت به معنای فلسفه کامل است. رضا در مورد کتاب ایشون علل و شرایع شاید خیلی درست نباشه، به تعبیر بزرگان حکم و شرایع، حکمتهایی از احکام الهی. چرا حج واجب است؟ چرا هفت دور باید طواف کنیم؟ همه اینها یک حکمتهایش رو ما میدونیم، ولی علت یعنی دلیل تام و تمامش را ما نمیدانیم، فقط خدا میداند. بریم سراغ حدیث 17. حدثنی جعفر عن ابیه، امام صادق از پدر بزرگوارش امام باقر و از امیر المؤمنین علیه السلام حدیث نقل کردند که من نسب نفسه للقیاسه لم یزل دهره فی التباس، کسی که خودش را در جایگاه قیاس قرار بده همه عمرش رو در مسیر باطل، مسیر اشتباه سر کرده. و من دان الله بر رأی لم یزل دهره فرتماس، و کسی که دینداریش، دان الله یعنی دینداری او نسبت به خدا، کسی که دینداری و مرام و روشش نسبت به خدا رأیش باشه، بگه به نظر من این چنین است، نظر شما جایگاهی نداره، تو باید بگه قرآن گفت، روایت گفت، امام گفت. یه نفر میگه به نظر من، اگر کسی دینداریش به نظر من اینطور میفهمم اینطور بهتره از این حرف ها باشه، این آقا لم یزل دهره فی ارتماس، تمام عمرش در باطل غوطه بره. پس اگر رفتیم سمت قیاس ما در اشتباهیم، اگر رفتیم سمت تفسیر به رأی ما در باطل فرو رفتیم. بعد امام صادق علیه السلام از قول پدرش امام باقر فرمود که من افتن ناس به رأیهی فقط دان الله به ما لم یعلم، اگر کسی اومد فتوا برای مردم صادر کرد ولی فتوای از روی جهل، فتوایی که پشوانه علمی نداشت، این در واقع دینش جهل است، اومده برای خودش جایگاه قرار داده، میگه من مرجعم، من شما بیایید از من تقلید کنید، ولی حرفهای او حرفهای دینی نیست، حرفهای بر اساس قرآن و سنت نیست. حضرت فرمود این در واقع فتوای غیر عالمانه است، فتوای جاهلانه است. و من دان الله به ما لا یعلم فقط زاد الله حیث اهل و حرم فی ما لا یعلم، و کسی هم که بیاد در مورد احکام الهی بدون علم، بدون فهم و تفقه حرف بزنه، این به مزاده، به جنگ و نزاع با خدا رفته. خدا گفته حلال، این آقا میگه حرام، خدا میگه حرام، این آقا میگه مستحب، تو به جنگ با خدا رفتی. چهار تا مرحله را امام علیه السلام برشمرد. قیاس ثمره ای ندارد جز اشتباه، تمام عمر انسان در اشتباهه. اگر کسی تفسیر به رأی کنه غوطه‌ور می شود در مرداب. ببینید وقتی انسان در یک آب جاری حرکت می کنه، شنا می کنه، لذت می بره، یه وقتی در یک آب راکت می افته، غوطه‌ور می شه، موندگار می شه، می گنده، اینجا لجنزار میشه، مرداب میشه. فرمود اگر شما تفسیر به رأی کردید، اندیشه شما یه اندیشه محدوده، مردابه، لجنزار از خودتون درست میکنید. ولی اگر در احکام شرع افتادید، شما در یک رودخانه خروشان جاری هستید، همش لذت، همش سرعت گرفتن به سمت خوبی هاست. نکته سوم، اگر کسی خودش را مرجع و محل رجوع دیگران قرار داد ولی فتواهای او فتواهای درستی نبود، فتواهایی بود که با نظر خودش بود نه نظر شرع، این در واقع داره اشتباه را، خطا را، نادانستنی را به خدا نسبت میگه. خدا این را گفت، نه تو گفتی، ولی تو طوری میگی که مردم خیال میکنن این حکم دین است. و چهارم فرمود هر کسی حرف اشتباه را، هر کسی آنچه خدا نگفته را به اون نسبت داد، این با خدا جنگ کرده و قطعا و یقینا شکست برای کسی است که بخواهد با خدا سر جنگ داشته باشه. حالا از پشت سر هم قرار دادن این چهار جمله هم خیلی نکات مهمی استنباط میشه. عزیزان، اگر کسی وارد قیاس شد، بعد از قیاس به تفسیر رأی میفته، از تفسیر رأی برای خودش جایگاهی درست میکنه. مردم میگن فلانی حرفهای جدیدی میزنه، فلانی دینداریش خیلی قشنگه، یه حرفهایی میزنه که قبلی ها نگفتن، حرفهایی میزنه مردم خوششون بیاد، در حالی که مبنا ندارن. اول قیاس، بعد تفسیر به رأی، بعد اومد برای خودش دکان باز کرد، سرش شلوغ شد، ادعای مرجعیت کرد، سرانجامش جنگ با خداست. قیاس نتیجه جنگ با خداست. مواظب باشیم احکام شرع بازیچه ما نیستن که هر کاری خواستیم با دین انجام بدیم. حدیث 18 ان ابی، امام در روایت داره که ان ابی عبدالله، امام صادق علیه السلام فرمود ان ابلیس قاس نفسه با آدم، شیطان مشکلش این بود، قیاس کرد خودش را با آدم، گفت خدایا مرا از آتش خلق کرده ای، آدم را از خاک خلق کرده ای. حضرت فرمود ولو قاسل جوهر الذی خلق الله منه آدم، اگر شیطان راستی راستی میخواست قیاس کنه باید انسان را به اون روحش، به اون گوهر نورانیش قیاس میکرد، و اگر آتش در مقایسه با اون گوهر نورانی، جواهر نورانی انسان قیاس بشه، در کنار هم قرار بگیرن، اصلا آتش دیگه رنگ و بویی نداره، آتش دیگه شعله ای نداره، آتش دیگه هیچ درخششی نداره. حضرت فرمود اولا شیطان آمد قیاس کرد، ثانیا قیاس اشتباه کرد. ملا صدرا میگه شیطان خیلی پدر سوخته است، شیطان آمده در قیاسی که به کار برده مغالطه کرده. شیطان اومد گفت من از آتشم، آدم از خاک است، حالا آتش از خاک بهتره، در حالی که کی گفته انسان از خاک است؟ جسم ما از خاکه، ولی آدمیت ما، انسانیت ما، حقیقت ما که از خاک نیست، که او از روح هست. لذا شیطان بعد اینطوری میگفت من از آتشم، انسان از نفخت و فیه من روح هست، اون دیگه روح خداست دیگه، اون یک روح بلند و بالاست. من از آتش هستم، در حالی که انسان کن فیکون است، خدا اراده کرد و اراده او شد، او از عالم امر است. اگر شیطان راستی راستی این قاعده را پیاده میکرد، مغالطه نمیکرد، معلوم بود دیگه. ولی آدمی که اهل قیاس باشه مغالطه هم میکنه، کاری میکنه که مردم اشتباه کنن. پس این یک نکته، نکته اولی که گفتیم اصلا قیاس شیطان اشتباه و باطل بود. نکته دوم، این چه گوهری است که انسان دارد و درخشان است و نورانی است و شعله او، درخشش او از هر آتشی بیشتره. خود مرحوم ملا صدرا می‌فرماید این نورانیت همون نورانیت روح اوست، همان نورانیت قوه عاقله اوست، همان نورانیتی است که خدا در اون گوهر اصلی انسان قرار داده. حقیقت ما که به جسم ما نیست. ما در روایت داریم که حضرت فرمود در احتجاج تبرسی از امام صادق، حضرت فرمود الروح جسم رقیق قد البس غالبا کثیفا. روح یک موجود لطیف است، روح اصلا از باب جسم و ماده و اینها نیست. خدا یک پیراهنی به اسم جسم بر تن این روح کرد، لذا روح ما، اون گوهر حقیقت ما، یک نورانیتی داره. البته این نورانیت که عرض میکنیم از این باب است که ما اگر به اون مقام برسیم، ما بالقوه میتوانیم یک موجود نورانی باشیم، ما بالقوه میتوانیم از ملائک بالاتر باشیم. ولی این که میگن انسان از ملک بالاتره، هر انسانی که از ملک بالاتر نیست، انسان میتواند از ملک بالاتر باشد، ولی افرادی که گناه کنن، فاسد باشن، اینها را چه به ملائکه. ولی خدا اون نور را، اون گوهر را قرار داد. حالا بحث ما در باب قیاس، حضرت فرمود شیطان قیاس اشتباه کرد. تو اگر میخواستی خودت رو با انسان بسنجی، تو از آتشی، درسته، ولی انسان از نور است، از نور عقل است، از نوری است که خدا به او داده است، نفخت و فیه من روحی است. تو اگر میخواستی قیاس کنی آتش را با این نور مقایسه کن، معلوم انسان برتره. بعد دیگه این انحراف در مقابل آدم شکل نمی گرفت. حدیث بیستم هم که جلوتر می خوانیم مضمونی داره شبیه به همین حدیث، اونجا هم عرض خواهیم کرد. و اما حدیث نونزدهم، زراره میگه سألت ابا عبدالله عن الحلال والحرام. خاطر شریف عزیزان هست، ما بحثمون این بود از ابتدا با هم قول و قراری که گذاشتیم این بود که ما در این جلسه احادیث را بیشتر حدیث خوانی کنیم، یعنی حدیث را بخوانیم، ترجمه کنیم، حالا اگر نیاز بود چند جمله هم بگیم. اینجا غرضمون این نیست که بخوایم در مورد هر حدیثی مفصل بگیم. بنامون اینه که در کلاس شرح کافی احادیث اهل بیت در موضوعات مختلف رو بشنویم. حالا اگر یک وقتی فرصت شد و شرایط بود و توفیق بود، بعد هر کدام از اینها مفصلا شرح داده بشه. حدیث 19، زراره میگه سألت ابا عبدالله عن الحلال والحرام. من از امام صادق پرسیدم آقا قصه حلال و حرام چیست؟ حضرت فرمود حلال محمدن حلال ابدا الى یوم القیامه صلوات الله علیه. پیغمبر هر چیزی را حلال کرد تا روز قیامت حلال است و حرامه حرام ابدا الى یوم القیامه و هر چرا که پیغمبر حرام کرد تا قیامت حرامه. لا یکون غیره ولا یجی غیره. نه احکام جدیدی بناس بیاد نه پیغمبر جدیدی بناس بیاد. هر چرا که باید پیغمبر برای هدایت ما میگفت گفت، لذا نه به حکم جدید نیاز داریم نه به پیغمبر جدید. خب بعد در پایان فرمود و قال قال علی علیه السلام ما احد ابتدع بدعتن الا بتر الا ترک بها سنه. حضرت فرمود جدم امیرالمؤمنین هم فرمود هر کسی اومد بدعت بگذاره یه حکمی از احکام دین را، یک سنتی از سنت‌های نبوی را ذبح کرد. هر بدعتی مساوی است با از بین بردن یک سنتی. اگر ما آمدیم در خانه هامون به جای قرآن، به جای صدای اذان، به جای صدای مناجات، موسیقی و آهنگ را جا انداختیم، تلویزیون ما اومد موسیقی را جا انداخت، طوری نیست، بدعت گذاشتید، ولی این بدعت یک سنتی را از بین برد. اگر آمدیم به جای مساجد فرهنگ سراها رو ترویج دادیم، این یک بدعتی است، یک کار جدیدی است، ولی هر بدعتی مساوی است با از بین رفتن یک سنت. یه سنتی این وسط ذبح شد. خب راجع به این حدیث من فقط یک بخش اولش رو میخوام محضر شما یک نکته ای بگم. ببینید حضرت فرمود شبیه این روایت زیاد داریم که حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه، حرام و محمدن حرام الی یوم القیامه. حلال و حرامی که پیغمبر مشخص کرده تا روز قیامت. بعضی از اوقات سوال میشه، میگن آقا ما در احکام شرع یک قاعده ای داریم به نام احکام ثانویه. مثلا من مثال ملموس بزنم برای شما، همه میدونیم که حج واجب است و حج از واجبات بسیار مهم است. اگر کتاب الحج همین کافی رو بخونیم، اصلا احادیثی که راجع به حج عجیب و غریبه. خب چه می شود که یک فقیه مرجع تقلید امام راهب رضوان الله علیه یک سالی حکم می دهد به حرمت حج، یعنی حج نباید برگزار بشه؟ مگر نفرمود حلال پیامبر حلال است تا روز قیامت، حرام پیامبر حرام است تا روز؟ این چی شد که یک واجب دفعه حرام شد؟ ببینید این سوال سوالی است که شاید از جهت ظاهر خیلی قوی و قدر باشه، ولی عرض ما خیلی خلاصه و خیلی بخوام در یک جمله عرض کنم، همون احکام ثانویه هم احکام اسلامن. اسلام یک احکام کلی دارد، یک احکام خاص و جزئی. حکم جزئی اینه که آقا حج واجب است. حکم جزئی اینه که هر کسی باید نماز را ایستاده بخواند. حالا یک شرایطی پیش آمد که الان مگر مردم به حج برند آبروی اسلام خدشه‌دار میشه، جان مسلمانان مورد تعرض قرار میگیره. خب اسلام یک قاعده دیگر دارد، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، مبادا دشمنان بر شما مسلط بشن، مبادا ضرر و زیانی. خب شما در جنگ قرار گرفتید، الان بخواید بایستید سر پا نماز بخونید ضرر بهتون خورده میشه، پس شما نشسته نماز بخونید، شما درازکش نماز بخونید. الان ایامی است که ما اگر به حج بریم آسیب به ما میرسه، حرام حرام میشه حج دیگه، نباید برید. پس این هم حکم اسلام است. احکام ثانویه احکام مرجع نیست که از جیب خودش در آورده باشه، حکم دین است. ولی اسلام یک قواعد کلی داره، یک قواعد جزئی. این قواعد جزئی گاهی اوقات با اون کلیات در تناقضن، مثل نماز. آقا یه زمانی شما عمل کردی، دکتر میگه اگه الان سجده کنی مشکل برات پیش میاد، خب شما مهر را بردار به پیشانی بگذار. اصل بر این بود که شما نماز رو عادی بخونی، الان مشکل پیش اومد یک حکم دومی داره. و همینطور مثالهای متعدد. حلال و حرام پیامبر تا روز قیامت قابل تغییر نیست، ولی احکام ثانویه خودشون جزء احکام پیغمبر هستن. خب بریم سراغ حدیث بیستم. در حدیث بیستم راوی میگه دخل ابو حنیفه علا ابی عبدالله. ابو حنیفه همون شخصیتی که از بزرگان اهل سنت مکتب فقهی حنفی از ایشون هست، خب از مخالفان حضرت در همین بابی که الان داریم میخونیم حدیث بیستمش هست. دو تا حدیث داشتیم که حضرت لعن کرد ابو حنیفه را به خاطر قیاسها، به خاطر اینکه مقابل اهل بیت قرار گرفت. راوی میگه این ابو حنیفه یه وقتی بر امام صادق وارد شد، فقال له یا ابا حنیفه بلغنی انک تقیس، حضرت فرمود فلانی من خبر بهم رسیدی که تو اهل قیاس هستی، هی اینو با اون مقایسه میکنی، حکم صادر میکنی. قال نعم، گفت بله با افتخار. حضرت فرمود لا تقیس فان اول من قاس ابلیس، قیاس نکن. اگر قیاس خوب بود شیطان ابلیس اولین قیاس بود، گفت من از آتشم آدم از خاک، ولی دیدید به کجا کشیده شد. هین قال خلقتنی من نار و خلقته من تین، فقاس ما بین النار و التین، ولو قاس نوریت آدم به نوریت النار عرف فضل ما بین النورین و صفاء احدهما علی الاخر. حضرت فرمود اولا قیاس کار اشتباهی، ثانیا این شیطان و ابلیس آمد قیاس باطل به کار برد، آمد نور آتش را با خاک قیاس کرد، در حالی که حقیقت آدم اون نور بود. حضرت فرمود اگر آتش نسبت به نور وجود انسان مقایسه می شد، فضل نور انسان مشخص می شد، فضل پاکی و برتری انسان بر آتش مشخص می شد. اینو چون توضیح دادیم در حدیث 18 اینجا دیگه توضیح نمیدیم. و حدیث 21 دو تا دیگه حدیث داریم، حدیث 21 حدیث 22، این رو هم تحمل بفرمایید که این باب تمام بشه. راوی میگه سأل رجل ابا عبدالله عن مسألت، یه نفر اومد محضر امام صادق سوالی پرسید، فعجابه فیها، حضرت هم جواب سوالش رو داد. فقال الرجل ارأیت ان کان کذا و کذا ما یکون القول فیها، گفت که آقا حالا این حرفی که شما زدید اگر فلان طور بشه، اگر این طور بشه، حالا نظر شما چیه؟ اومد یک حکم شرعی پرسید، امام صادق جواب داد. حالا گفت که حالا اگر صورت مسئله را عوض کنیم نظر شما چیست؟ یعنی خواست حکم را عوض کنه امام. حضرت فرمود مه ما عجبت که فیه من شیء فهو عن رسول الله، چی داری میگی؟ من هر چه که میگویم حرف پیغمبره، مگه من حرف دین را آوردم؟ این حرف رسول الله هست که من به تو گفتم. لسنا من ارعیت فیشه، این لفظ ارعیت باید داخل پرانتز باشه، داخل گیومه باشه، این خودش یک لفظه. حضرت فرمود ارعیت نداریم، نظر شما چیست نداریم، نظر من نظر پیغمبره. در واقع ایشون آمده بود که از امام بخواهد شما بیا نظر خودت رو بگو، شما بیا حکم جدید بگذار، شما بیا بدعت در دین ایجاد کن. امام صادق فرمود نظر من نظر رسول الله و اصلا من از خودم نظری ندارم، هر چه هست نظر رسول الله، من همون حکم پیغمبر رو برای شما میگم. اینجا یه بحث خیلی مهم و پیچیده و ظریفی هست، من نمیخوام اصلا توضیح بدم، فقط اشاره میکنم اگر بعدها عزیز این صوت ما رو شنید و خواست خودش تحقیق کنه، راه برای تحقیقش باز باشه. ببینید این که امام فرمود من حرفی از جانب خودم ندارم، هرچه هست حرف رسول الله، یک بحثی ما داریم، آیا امام و پیامبر خودش میتواند شارع باشد؟ یعنی آیا امام و پیامبر این قابلیت و این قدرت رو داره که از جانب خودش بیاد قانون بگذارد، یا هر چه خدا گفت رو باید اجرا کنه؟ پیامبر بگه از خدا به من گفته نماز اینطور، روزه اینطور، احکام اینطور، یا خود پیغمبر هم میتواند بگه آقا من هم نظری دارم و خدا هم بگه نظر تو درسته؟ اینجا یک بحث مهمی است در همین کتاب کافی جلد 1 باب التفویض الی رسول الله و الی ائمه فی امر الدین. خدا بعضی از امور را تفویض کرده، واگذار کرده به پیامبر و به امام که شما نظر بگویید و من نظر شما را قبول دارم. البته که میدونیم امام هم حکیم است، امام هم متصل به علم غیب است، امام هم اون قانونی که میگذارد حتما مصلحت دارد، ولی با این حال ما مواردی داریم که امام و پیامبر خود شرع را گذاشته و خدا هم او را تأیید کرده. حالا بحثش طولانی است که اینجا جای بحث نیست. و آخرین حدیث 22 حدیث در این بابی که محضرش هستیم، قال ابو جعفر، امام باقر علیه السلام فرمود لا تتخذوا من دون الله ولیجه. آیان ولیجه، ولوج به معنای دخول، یولج اللیل فی النهار، ورود شب در روز، روز در شب، آرام آرام داریم شب میشه، آرام آرام صبح میشه، به این حرکت میگن ولوج. حضرت فرمود اینجا به معنای محرم اسراره، کسی که یواشکی میاد پیش آدم میشینه محرم اسراره. کسی را جز خدا محرم اسرار خودتون نکنید. فلا تکونو مؤمنین، اگر این کار رو بکنید مؤمن نیستید ها. اگر شما سر و سری با غیر از خدا داشته باشید مؤمن نیستید. فان کل سبب و نسب و قرابت و ولیجت و بدعت و شبهه منقطع الا ما اثبته القرآن. حضرت فرمود هر سببی، هر نسب و قوم و خیشی، هر قرابتی قوم و خیش بودن، رفیق بودن، هر ولیجهی محرم اسرار بودنی، هر بدعتی کار جدیدی، هر شبهی مشابه بودنی قطع است، قبول نیست، باطل است، مگر اینکه او را قرآن تأیید کرده باشد. خب این روایت پیچیدگی خاصی داره. اولا من بگم یه معنای کلی داره. حضرت فرمود شما کسی را جز خدا و اولیاء خدا محرم اسرار خودتون قرار ندید. احکام شرع هم مشخصه. مثلا ما داریم فلانی پدر و پسر هستن. خب شما تا وقتی پدر و پسرید که شما دیندار باشید. حالا اگر یک نفر مشرک شد، یک نفر مؤمن، آیا می شود این دو زیر یک سقف بنشینن؟ طرف مشرک، حمله کرده به اسلام، حمله کرده به مسلمان ها، آیا این پدر میتونه بگه بابا پسرمه ولش کن من کار ندارم؟ نه، تو باید از اسلام دفاع کنی. اینجا دیگه پدر و پسری نیست، اینجا اسلام بر اینها مسلط است، بر اینها اولویت داره. قوم خویشی، پسر و پدر بودن، رفیق بودن، سبب و نسب و اینها ارزش ندارد مگر اونجایی که قرآن گفته باشه. قرآن فرماد که مؤمنین با هم باشید، یهود و نصارا را محرم اسرار ولی و اولیاء خودتون قرار ندید. خب اگر کسی رفت سمت دیگران با دشمن و با استکبار آمریکا و اسرائیل و انگلیس رفیق شد، خنده هاش و خوشوبش هاش برای اونها بود، به تعبیر حاجی رحیم‌پور عسقدی اون لحظاتی که مثل اسب آبی میخندن برای دشمنان بود، بغض و کینه و عصبانیتش برای مؤمنین بود. خب ما چیکار کنیم با شما؟ این حدیث امام در مورد شماست دیگه. آقا با مؤمنین هم، با جامعه ایمانی هم خوب باشید. خب اگر نکته اول، به طور کلی حضرت فرمود هر چیزی که جدید باشد، فلانی شبیه فلانی است، اون چیز گویا بدعت است. بدعت اینجا به معنای چیز جدیده. اینها فقط وقتی قابل اعتنا هستند که قرآن بگوید، که حدیث بگوید. اگر قرآن شباهت این و اون رو پذیرفت ما هم میپذیریم. قرآن رفاقت این و اون رو پذیرفت، قوم و خویشی این و اون رو پذیرفت، سبب بودن رو پذیرفت، ما هم میپذیریم. اگر نپذیرفت ما هم نمیپذیریم. این یک معنا. ملا خلیل قزوینی رضوان الله علیه با توجه به آیاتی که میاره و دلائلی که میاره میگه این روایت در باب امامت است. امامت امری نیست که هر کسی از راه برسه ادعای امامت کنه. امامت یک قاعده ای دارد، یک قرابتی میخواهد، یک نسبی میخواهد، یک ولیجه ای میخواهد، محرم اسرار بودن میخواهد. لذا ایشون قائل است که این روایت امام در باب امامت است و میگوید اگر کسی از غیر مسیر قرآن ادعای امامت کرد، این اهل بدعت است، این اهل قیاس است و حرف او رو نباید در این موضوع پذیرفت. این روایت خیلی مختصر توضیح دادیم، وقتمون خیلی گذشته. حالا انشالله در مواقع دیگر فرصتی باشه محضر عزیزان مفصلتر توضیح بدیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی ممنون و متشکر.